خواهش میکنم. کتابخانه های کانون یعنی یک کتابخونه نیست، داریم راجع به حدود 1000 کتابخانه و بیش از این رقم کتابخانه صحبت میکنیم در سراسر کشور که حالا اشکال مختلفی دارن، از کتابخونه هایی که مساحت بزرگتری دارن تا کتابخانه های کوچک، روستایی، حتی پستی، سیار و امثال ها. اما حدود 1000 کتابخانه تخصصی در مجموعه کانون پرورش کودک و نوجوان وجود داره که محتوای اون و برنامه و هدف و خدمات اون صرفاً تعامل با گروه سنی کودک و نوجوانه.
بله.
کتابخانه های کانون خب سابقه دیرین دارن توی کشورمون، از دهه 40 و به مرور توی این دهه ها بر تعدادشون افزوده شده. چون این نهادی اینکه یه مجموعه مستقل به طور خاص این تعداد کتابخانه های کودک و نوجوان رو مدیریت کنه در یک کشور تقریبا در دنیا هم کم نظیره و به نوعی از این بابت کانون یکی از افتخارات کشور ما محسوب میشه. البته کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان فقط کتابخانه نیست، به جز این کتابخانه ها تو حوزه های متنوع دیگه هم از تولید محصولات، جشنواره ها، برنامه های فرهنگی و پژوهش ارتباطات بین المللی و امثال هم کانون سابقه داره و کار کرده.
بله، ولی ما الان به طور مشخص میخواییم راجع به واگذاری کتابخانه های کانون صحبت بکنیم که خب با توجه به آماری هم که شما دادید
طرحیه و هنوز هیچ خبر قطعی نیست. یه طرحیه که بر اساس مراجع رسمی یعنی سایت هیئت دولت اعلام شده که همچین طرحی از طرف وزارت ارشاد به هیئت دولت رسیده و در کمیسیون های مختلف قرار کارشناسی و بررسی شه. پس فعلا اصلا صحبتی از تصویب این طرح نبوده، اما یه پیشنهادی بوده که قرار بررسی شه. نکته اینه که خب واقعیت کانون بسیار بسیار فاصله داره با شکل مطلوبش، حتی با گذشته خودش. این شاید خاص یک دوره و یک مدیر خاص هم نباشه، این سیر نزولی کانون توی دوره‌های مختلف متأسفانه ادامه داشته و هیچ وقت متوقف نشده، اصلاحات اساسی اونجا صورت نگرفته. وضعیت فعلی کانون مورد تایید کسی نیست، بعید می‌دونم کسی بخواد از این دفاع.
خب آیا این دلیل بر این میشه که واگذاری صورت بگیره؟
اما قطعاً این راه حل هم راه حل خوبی نیست، چرا که جدا شدن کتابخانه ها از کانون اولا به تعطیلی کانون خواهد انجامید قطعاً، و کانون یک برند ملیه، یک افتخار جهانیه، یک خاطره جمعی ایرانیانه و قطعاً تعطیلی کانون یا حتی کوچک شدنش، وابسته شدنش، محدود شدنش مورد تایید هیچ عقل سلیمی نیست. از اون طرف با این اتفاق خدمات دهی و کارایی این کتابخانه ها ممکنه دچار آسیب شه. در هر حال نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان یک نهاد بزرگی که حدود 3000 کتابخانه رو در کشور تحت پوشش داره و مخاطبان این کتابخانه ها عموم مردم هستن.
درسته. آقای کاشفی خانساری، عذرخواهی میکنم، یکی از دلایلی که مطرح شده برای واگذاری، حالا طرح واگذاری بهتره بگیم، چون حالا از صحبت شروع میشه و به حمل کشیده میشه، معمولا اینجوریه. حالا یکی از دلایل واگذاری، طرح واگذاری اینه که اعلام کردن به دلیل ضررده بودن این اقدام باید انجام بشه. آیا ضررده بودن فقط مختص کتابخانه های کانونه؟ اساسا مقوله فرهنگ در هر عرصه‌ای در حال ضرردهیه، چرا حالا روی کانون ما اینقدر متمرکز شدیم؟
واژه دقیقی نیست و به طور کلی کسی هیچ جای دنیا، نه در ایران هیچ جای دنیا، کسی از یک کتابخانه انتظار سود ده بودن و درآمدزایی نداره. ممکنه منظورشون در حقیقت نداشتن بودجه کافی برای اداره این کتابخانه ها بوده باشه، چرا که به دلیل کاهش کارایی و موفقیت کانون توی سالهای اخیر و دهه های اخیر بودجه اون هم با کاهش مواجه شده و شاید دیگه امروز امکان اداره این کتابخانه ها با اون بودجه محدود به آسونی وجود نداشته باشه. ولی نکته اینه که خب نهاد کتابخانه های عمومی هم مؤسسه سوددهی نیست، اونجا هم همیشه با مشکل کمبود بودجه و اعتبارات روبرو بوده، اونجا هم گلایه هایی برای حقوق کتابداران و افراد قراردادی و غیر رسمی و غیر و غیر وجود داشته.
همونطور که اشاره کردید اساسا انتظار سود از کتابخانه خیلی انتظار معقولی نیست.
اگر جایی گفته میشد که اداره این کتابخانه ها رو به وزارت نفت میسپارن که اون وضع مالی خوبی داره برای اینکه کتابخانه ها غنی بشه و کتاب های جدید و مجلات جدید و امکانات جدید بهشون اضافه بشه و اینها، میشد از یه جنبه دارای توجیهش دونست که یک نهاد ثروتمندی حالا میتونه بیاد حامی فرهنگش. اما تو این طرح پیشنهادی چنین ویژگی وجود نداره.
درسته. به نظر شما به هم ریختن شاکله کلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چه آسیب‌هایی رو میتونه وارد بکنه؟
اگه بخوایم صادقانه صحبت کنیم خانم صافور، نه حفظ کانون به همین شکل موجود و تزریق مداوم بودجه برای یک نهادی که کارایی خودش رو به شدت از دست داده منطقیه، و نه تعطیل کردنش یا تغییرات غیر کارشناسانه تو اون، محدود کردنش، غیر مستقل کردنش، حذف برخی بخش ها و غیر و غیر، این کار یه بحث کارشناسیه. این که کانون در روزگاری که تأسیس شده چه اهدافی داشته و قرار بوده چه نقشی رو ایفا کنه، امروز پس از 5 دهه چه تحولاتی رو ما در جامعه داریم بعد از 6 دهه و امروز کجاها خلأ هست، چه حوزه های کانون باید ورود پیدا بکنه و برای بروز آمد شدن و پیشرو شدنش چه تغییراتی نیاز داره، اینها بحث های جدی کارشناسانه میطلبه از اهل فن، دستن در کاران هنر و ادبیات کودک، کتابداران، متخصصان جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و غیره که بشینن و به یک باز تعریف یا اصطلاحاً ریبرندین برای کانون بپردازن که بتونه اتفاق خوشایندی باشه.
خب فکر میکنم اینقدر تعلل صورت گرفته که دیگه به جایی رسیده که یعنی در واقع مثل این که یک عفونتی رو اینقدر بهش نپرداختن که منجر به قطع عضو شده دیگه، یه جوری الان شما هم دارید 50-50 میگی. خب اینجوری هم که خوب نیست، حالا با گذارم بشه بد نیست، اونم بده. ببینید یه وضعیت ایجاد شده در طی این سالها که انگار همه راضی بشن به این قضیه، راضی که بگم در واقع بنگاه‌های اقتصادی هم الان زیانده هست. حالا ما از کتابخانه انتظار سود داریم یه مقوله عجیب و غریبه. یه پرسش دیگه ای که میخوایم مطرح بکنیم، روابط عمومی کانون پرورش فکری، نهاد کتابخانه ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام میکنن هنوز چیزی مشخص نشده. به نظر شما اگر این تصمیم عملیاتی بشه چه تبعاتی میتونه داشته باشه و اساسا این تصمیم عملیاتی خواهد شد؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید.
من بعید میدونم این اتفاق بیفته. درست میگن که هنوز هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده. خب وزارت ارشاد امروز اطلاعیه رسمی داد و توضیح داد و حتی اینکه این طرح با وجود اینکه از طرف وزارت ارشاد ارسال شده،
درسته،
اینکه 100% مورد تایید وزارت ارشاد باشه و ارشاد اون پافشاری داشته باشه، اینها رو به نوعی تکذیب کردن توی این اطلاعیه جدید و اعلام کردن که حتما از نظر کارشناسی استفاده خواهد شد. نهاد کتابخانه ها هیچ پاسخی نداشته. روابط عمومی کانون به نظرم اطلاعیه نداده هیچ وقت، اما مدیر عامل جدید کانون که نمیشناسیم ایشون رو، توی توییتر خودش ظاهرا چند تایی پیام داده و مخالفت کرده با این طرح. و عجیب‌تر از همه آموزش و پرورشه که به نوعی صاحب و متولی کانون پرورش محسوب میشه، اما کوچکترین موضع‌گیری و پاسخگویی در این مورد نداشته. من فکر میکنم اصل اتفاق شاید یه خبره ناخوشایند و تلخی بود، اما به یه اتفاق خوبی انجامید. من فکر میکنم این اتفاق نشون داد که عموم جامعه
یک نظرسنجی در واقع صورت گرفت.
آره، عموم جامعه چقدر هنوز کتاب کودک، کتابخانه، کتابخانی براشون مهمه. صدها هزار نفر تو شبکه‌های اجتماعی و غیره اومدن از کتاب حرف زدن.
درسته.
کتاب به یه موضوع درجه یک فضای عمومی بدل شد و به یه مطالبه عمومی بدل شد و این اتفاق خوبیه.
یکاش
همیشه در جامعه از کتاب صحبت شه و مردم یادشون بیفته و مسئولین یادشون نره که کتاب چقدر
خیلی متشکریم. سپاس فراوان. متشکریم جناب آقای کاشفی خانساری نویسنده که در این گفتگو شرکت کردید و به پرسش‌های ما در وطن فارسی رادیو فرهنگ پاسخ دادید. سپاس فراوان.
خدا نگهدار.
متشکرم. خب توضیحات آقای کاشفی خانساری رو شنیدیم. خوبه که قبل از هر اقدام، طرح موضوع، بیان تفکرات به صورت با صدای بلند یک کار کارشناسی صورت گرفته بشه، پرداخته بشه تا یه چنین تبعاتی رو نداشته باشه. در پایان این نکته رو هم اضافه بکنیم که حامد علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در صفحه مجازی خودشون نوشتن که بال مرغک کانون کتاب است و آشیانه آن کتابخانه هایش صفحات پر افتخار آن از هم جدا نخواهند شد. در ادامه برنامه گزارش همیرا فراتی رو از بنیاد ایران شناسی بشنوید.
به نام خدا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه وطن فارسی. دوستان، دومین نشست بنیاد ایران شناسی با این موضوع که چگونه یک ایران شناس باشیم، امروز سه‌شنبه 22 شهریور ماه در محل بنیاد ایران شناسی برگزار شد. در این نشست مهمانانی هم از کشورهای دیگه داشتیم، از جمله آقای دکتر پاتریک رینگنبرگ، استاد دانشگاه لوزان سوئیس و برگزیده جشنواره بین‌المللی فارابی. همطور از کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا هم مهمانانی حضور داشتند. من الان در خدمت آقای دکتر پاتریک رینگنبرگ هستم تا به واسطه مترجمشون باهاشون گفتگویی داشته باشم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، چقدر خوب راجع به ایران صحبت کردید.
خواهش میکنم. اختیار دارید.
زنده باشید. با توجه به شناختی که با ایران و ایرانیان پیدا کردید، به نظرتون ایران شناسی چه نقشی در حفظ میراث فرهنگی و تقویت هویت ملی داره؟
Remercier d'abord, et puis ensuite il demande à ton avis l'iranologie, quel rôle il peut avoir dans le renforcement culturel de l'Iran et l'identité iranienne. Donc renforcer l'identité iranienne.
Non, bah, simplement parce que la connaissance fournie par l'iranologie permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux de s'enrichir au fond par une connaissance qui n'est pas qui est académique, qui n'est pas nationaliste ou idéologique.
ایران شناسی خب طبیعتا مطالعه ایران شناسی به ما کمک میده خودمون رو بهتر بشناسیم و یک شناخت بهتری داشته باشیم سوای از پیشداوری های ایدئولوژیک و سیاسی.
خب جامعه جهانی داره به سمت یکی شدن میره، به نظر شما ضرورت حفظ فرهنگ ها چیه، حالا از جمله فرهنگ ما ایرانیان؟
Donc étant donné que le monde va de plus en plus vers la globalisation, unification un petit peu de peut-être la culture etc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce qu'on a besoin de l'iranologie?
Ah bah oui, parce que l'iranologie, ce n'est pas la construction d'une identité, c'est l'analyse d'une identité ou de tout ce qui fait une identité. Donc il faut avoir les deux. À la fois, vous avez besoin d'une identité forte au fond qui vous permette de vivre dans la globalisation, mais l'iranologie est là pour en fait réfléchir à cette identité, réfléchir à son patrimoine. Ce sont deux choses tout à fait différentes.
میگن که بله قطعا لازمه، چون ما ایرانولوژی بهمون که کمک نمیکنه هویت خلق کنیم، بلکه میخوایم هویت رو بیشتر بشناسیم و آنالیز کنیم. پس خیلی مهمه که این ایران شناسی رو مطالعه کنیم تا بتونیم که توی این جهانی سازی هویت خودمون رو حفظ بکنیم و قابل تحلیل شد.
کدوم یکی از شاخصه های ایران ایشون رو بیشتر جذب کرده؟ فرهنگ ایران، هنر یا ادبیات، معماری، تاریخ؟
Quel côté de l'Iran surtout t'a attiré plutôt? L'histoire, l'architecture, la culture?
C'était là les arts, la philosophie, la culture, mais après tout m'intéresse.
در وهله اول خب هنر و فلسفه اینا بوده، ولی بعد از همه چی برام جالب شد.
بسیار متشکرم.
حال شنیدن برنامه زنده وطن فارسی هستید و گزارشی رو هم که شنیدید گزارش همیرا فراتی بود از بنیاد ایران شناسی. در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود از رادیو فرهنگ در حالی که ساعت 16:46 است. اما از هفته گذشته در برنامه وطن فارسی درباره اقتباس و آثار ادبی که ازشون اقتباس شد بحثی رو آغاز کردیم. این بار هم همراه میشیم با سرکار خانم شیوا مقانلو، مترجم خوب کشورمون، تا درباره اقتباس از آثار ادبی و این برنامه به صورت ویژه درباره هملت صحبت بکنیم. سرکار خانم شیوا مقانلو، سلام گرم من رو پذیرا باشید. به وطن فارسی رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام خانم، عصر شما بخیر.
متشکرم.
و سلام خدمت شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم تا در ادامه صحبت‌های هفته گذشته که خب درباره اقتباس از آثار ادبی بود صحبتاتون رو بشنویم و به ویژه که این برنامه قرار هست در مورد هملت صحبت بشه.
بله متشکرم.
خب
ما با این صحبت شروع کردیم که وقتی آثار ادبی ارزش‌های ماندگاری دارن، ساختار قابل اقتباسی دارن و میشه از زوایای گوناگون در سالهای گوناگون و در فرهنگهای گوناگون به سراغشون رفت، طبیعیه که اون اثر یک اثر جابرانه میشه. و ما میبینیم که به طور خاص حالا شروع کردیم با شکسپیر، این چند صد سال پیش آثار نوشته شده. ولی پس چه اتفاقی میفته که با گذشت چند صد سال فرهنگهای مختلف همچنان میرن و اقتباس میکنن؟ یعنی شما میدونید که مثلا هر چند سال یک اقتباس جدیدی حالا توی یک کشوری از این هملت ساخته میشه که اصل نوشته انگلیسی بوده و راجع به یک شاهزاده دانمارکی هست. حالا ممکنه که تولیدات خیلی بزرگ مثلا کمپانی های هالیوودی باشن و ممکنه یک نمایش دبستانی باشه که حتی مثلا در یک روستایی توی کشور آفریقایی بچه‌ها اجرا میکنن. یعنی اینقدر این میتونه دامنش گسترده و وسیع باشه. نکته جالب اینه که خب چون شکل نمایش نامه داره و ما توی نمایش نامه ها مثلا برخلاف رمان ها خیلی توضیحی نمیده در مورد درونیات کاراکترها داد، حالا مثلا اینجوری فکر میکنه یا حالش بده یا حالش خوبه، در واقع از اساس اون دیالوگ ها و گفتگوها هست که تمام تحلیل ها انجام میشه. بنابراین اون چیزی که ما داریم از متن هملت میبینیم شاهزاده گرفتار تردیدی هست، ناامید، درون خودش یک سرکشی هایی داره اما اندوه و سوگواری فوت پدرش رو با خودش هم میکنه و به اون اضافه میشه به اینکه میبینیم که مادرش بعد فوت پدرش و همسری عموش در میاد و این از این طرف خب باید شاید آینده کشور رو به دست بگیره، ولی عمو اومده بر تخت و سلطنت نشسته.
ماله.
از طرف خودش دل در گروه عشقی داره و از طرف اوضاع داخلی اون دربارشون بسیار آشفته هست. این داستان حالا دو خطی که من تعریف کردم انقدر درون خودش کشمکش داره و در سطوح مختلفی شخص گرفتار بحران رو نشون میده که خب کاملا مشخصه که هنوز که هنوز این داستان میتونه جذابیت هایی داشته باشه.
بله.
یعنی حتی مثلا یه کسی اینو بیاره به الان، به دوران الان، حالا دومن نه مثلا یه دربار سلطنتی، یه شرکته، یه مثلا کارخونه، یه خانواده است و میبینیم که همین بحران ها چقدر جذاب میتونن توش پیاده بشن. یه نکته کوچیک دیگر رو هم بگم و اونم اینه که در چند سال اخیر که خیلی از منتقدین و خیلی از نویسندگان اومدن نقد، تحلیل و رویکردهای متفاوتی نسبت به اون رویکردهای همیشه ثابت نسبت به متن داشتن میان و حتی همین مثل همزش رو باز زوایای جدیدی و جالبی بررسی میکنن. یعنی میگن خب حالا اگه مثلا ما همدل بشیم با مادر این که چرا مثلا در زمانی که دیده شده و همسرش مرده مثلا ازدواج مجدد کرده چه اتفاقی میفته، چه زاویه دید جدیدی پیش میاد، یا مثلا چونم اگر با اون وزیری که حالا این خیلی دوست داره ولی در نهایت دست خودش کشته میشه دست همدل، با اون همدلی کنیم، اگر مثلا با نامزد این همدلی کنیم.
بله.
میرن سراغ زاویه های مختلف و خیلی جالبه که
خب خانم مقانلو ببخشید، داستان رو به نوعی تعریف کردیم و در مورد تکرار اون اجزاش در تاریخ هم گفتیم، اشاره بکنید که چه اقتباس‌هایی ازش صورت گرفته، چون فرصت ما هم محدود است. ممنون میشم به این مقاله بپردازید.
خواهش میکنم. بله ما اقتباس‌های بسیار زیادی از حملت داشتیم. در واقع یکی از بهترین هاش یک اقتباس روسی هست که اصلا سالها پیش در ایران در دوره‌های قبلی جشنواره فجر به نمایش در اومد و بعد دوبله شد. کوزینسف، حملت کوزینسف معروف است. و بعد از اون ما حملت های بسیار متعددی داشتیم، به خصوص خود انگلیسی ها. در واقع کنت برانا اقتباس خودش رو انجام داده، کشورهای اروپایی مختلف از این اقتباس داشتن، حتی همطوری گفتم در واقع اقتباس های کشورهای آفریقایی رو داریم که کاملا یک حملت سیاه‌پوست هستن. یعنی هر فرهنگی رفته و خودش این رو برای خودش گرفته و به فرهنگ خودش نزدیک کرده.
بله خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مقانلو که برای ما در این مورد توضیح دادید. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
تشکر میکنم.
متشکریم. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، یک نکته رو لازم هست که خدمتتون عرض بکنم و عذرخواهی هم بکنم با توجه به اینکه پرسش برنامه رو مطرح کردیم و پیام های شما رو نخوندیم، این واسطه که ارتباط سامانه ما برقرار نبوده و ما پیام ها رو دریافت نکردیم. البته یه تعدادی از پیام ها به دست ما رسیده و بعد از اون سامانه قطع شده. دوستی به شماره 911-7741 912-33-54 و همینطور 936-90-17 خیلی متشکریم که پاسختون رو ارسال کردید به برنامه خودتون وطن فارسی رادیو فرهنگ. به دلیل محدودیت زمان بخش پاسداران زبان فارسی رو که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم امروز نمیتونیم تقدیمتون بکنیم. انشالله در برنامه فردا بهش خواهیم پرداخت و تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. میان خورشیدهای همیشه زیبایی تو لنگری است، خورشیدی که از سپید دم همه ستارگان بی‌نیازم می‌کند. خورشیدی که از سپید دم همه ستارگان بی‌نیازم می‌کند. حق یار و همراهتون تا فردا. خدا نگهدار.
اوکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اوکساب هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده، برای هر سنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خونگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو اسمو هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیف‌کارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه لنت لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.